أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المرتضين. با اجازتون، حق این بود که امشب در هوای حسین علیه السلام بحثمون رو سیر بدیم، علیزا عنوان بحث رو اگه التفات بفرمای این قرار میدیم که جهان بینی حسین علیه السلام که منجر به فلاح و رستگاری اون حضرت شد. بنیاد بحثمونم همون اولین شعار پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است. شما همتون این رو با پوست و گوشت لمس کردید که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. سه قسمت داره، دو مقدمه نتیجه. میفرماد اگه تونستی اله های دروغین رو به چیزی نگیری و الله رو متوجه شوی و بپرستی، حتما رستگار میشی. حالا میخواد شرایط یزدیدی باشه، میخواد نباشه، جنس این حکم جهانی است. از شما حوصله من فقط میطلبم که دقیق دقیق بشین به جملات حضرت. این لا اله و الا الله حضرت را در قلبتون بنشانید. یقین بدانید که اگر به این جهان بینی حضرت نزدیک شدید، همیشه در هر حادثه‌ای حادثه به نفع شما تمام میشه. اینا من بحث حالا نمی کنم، اون دومی را که چطوری هر حادثه‌ای به نفع کسی که منطقش لا اله الا الله است تمام میشه، ولی تو بحثای کربلا مبارزه با پوچی ها در چند گذر و گذرگاه بحث کردیم، بازم بحث میبریم. خب ما این تذکر اول رو داریم، یه مقدمم داریم تا فرمایشات حضرت رو عزیزان التفات بفرم. میدانید که نظام الهی نسبت به هر عقیده‌ای بی تفاوت نیست. اینا هیچ وقت مؤمن نباید بذارید این اصل از ذهنش برد بیرون. شما اونچه که سبب میشه به نتیجه برسید عقاید بزرگ و الهیست، بد خورم نداره. عمل زیاد با عقیده غلط نتیجه عکس میده و عمل کم با عقیده صحیح حتما نتیجه میده. کمم که روایت ندارید که دلیلش هم مشخص. آقا نظام حق است، ما خلقت السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. این نظام حق است، اینو ول نکن، مطمئن باشی تو نظام حق باطل به ثمر نمیرسی. یه مثال خیلی سادش، ما اگه یه ساختمانی بسازید بر اساس یک اهدافی، کسی اگه اون اهداف رو نخواد تو این ساختمان نمیتونه بند بشه، همش به مشکل میفته. چون فکر میکنین انقلاب عزیز از جان همه شهدا و بزرگان عزیزتر، این انقلاب چرا برای بعضیا ناگوارست؟ برای که دلشون حق نیست. ببینی وقت عجیبن به نتیجه نمیرسند، به شلختگی و سبک میرسند. این قاعده است که برهانش هم براتون آسونه است، که آقا نظام مال رب العالمین است، نظام مال حق است. در نظام حق دو حق نیاز است: حق فکر کردن، حق عمل کردن. غیر اینم باطله. و انشاءالله خدا میدونه عجب حادثه ای از این حادثه ای کربلا. هرچه آدم وقت روش بگذاره میبیند که یک دایره المعارف حیات هست و قواعد حیات. حالا میخوام همین آراز با هم زمزمه کنیم. خب اگر متوجه شدیم به این مسئله و قلبن متوجه شدیم که در نظام حق باطل به ثمر نمیرسه، و متوجهیم ابا عبدالله این را خیلی خوب میدونن، امامن دیگه، تفسیرمونم از حرکات ابا عبدالله محکم میشه که آقا حضرت مطمئن بودن در عقیده حق و عمل حق حتما رستگاری هست. پس تلاش حضرت رو کجا بود؟ رو این که عالی ترین عقیده را و عالی ترین عمل را حقانی کنن تا به نتیجه برسن. تا اینجا هم خیلی به نظرم مشکلی نیست، ولی این در نگاه کنید ببینید خیلی عجیبه. این کربلا حضرت کوچکترین مسئله را نمیخوان بی حجت بذارن. من چون این مقدمات ها تون بحثای کربلا مبارزه با پوچه ها اشاره کردم زود رد میشم، ولی شما همیشه اینو داشته باشید که حرکات حضرت همه حقانیت رو میخوان نشون بدن. خدا رحمت کند شیخ جعفر ششتری را در کتاب خصائص الحسینیه که تحت عنوان اشکی روان بر امیر کاروان ترجمه شده است، نگاهشون عرفانی است، خوبم هست، خیلی نگاه خوبه. ایشون یکی از بحثایی که اونجا میکنن همینه که حسین تمام عبادات ممکنه را که باید بشریت در کل حیاتش انجام بدد یه جا انجام داده است. بعد مثالا قشنگی میزنن، باحال میزنن، میگن مثال الان من میگن ببین هم اون جایی که این همه تواضع کرد روبروی دشمن برای هدایت نه در مقابل زندی، خودتون که میبینید این تواضع چی؟ به اصطلاح تشریعی. اون جایی که از اسب افتادن پای که دیگه در اختیار خودشون هم نبود، اونم تواضع تکوینی. یعنی اینا را این مرد الهی به هم ربط داده است. انواع غسل‌ها را، غسلی که شب عاشورا کرد، بعد تیممی که با خاک کف کربلا کردن، این زاویه دید رو باز میکنه که حضرت همه اون چه، حالا حرف من فقط همین مختصره، همه اون چه که برای ایجاد عالی ترین نتیجه، چون خدا بهش فرموده است قول لا اله الا الله تفلحوا، تمام کارهایی که برای بهترین نتیجه برای رستگاری است رو حضرت به صحنه آورده. عمده این دو نکته است. یکی این که عقیده حضرت چه عقیده است. یه کلمه آقا توحید است که این کافی نیست. حضرت خودشون در شب و روز عاشورا و یه مختصری هم قبل از عاشورا هی دارن عقیده شون را به قلبشون محکم میکنن. دارن نمونه میارم، کاری به دشمن صرف نداره، دارن به خصوص این دوتا که من میخوام بگم دقیقا با خود حضرت. این عقاید توحید عملی بهش میگن. اون صحنه آرایی هم توحید نظری، نتیجهش رستگاری است که بعد عرض میکنم. این تکه که عرض میکنم، حضرت امام سجاد علیه السلام میفرمان که شب عاشورا حضرت به اسلحه خونه سر زدن، میدونید که اونجا که اسلحه ها جون اون غلام عبازر اسلحه امام رو داشت تون میکرد، آماده میکرد. امام سجاد میفرمان که من فرمایشات حضرت رو گوش میدادم که در کنار این آقایون جملاتشون ایناست، یخته به این جملات گوش کنید، به قلب خودتونم رجوع کنید، اگه میخوای در هر حادثه ای حتما حادثه به نفع شما تمام بشه باید حسینی فکر کنید. دیگه بدتر از آقای یخته آدم یادش میره. بابا ببینید میخواستن امامو به چه حالی بکشن؟ اول که دستور میدن به ولید ابن اون یزید، دستور میده به ولید ابن عتبه که چی؟ آقا سریعاً بگیرش در دارالاماره بیارش، بیعت کن، نکرد بیعت بکشش. اشاره ببینید نشد. بعد یک سری نیرو اعزام کردن به مکه، زیر احراماشون شمشیر بستن که امام را بکشن. شما تحلیل قضیه را نگاه کنید، باید طبیعی میشد. آقا چرا نشد؟ ما چون نشد از فکر میکنیم که نباید میشد. آقا درست حساب کرده بودن، ولی به جهت این که امام، حالا در جای دیگه من عرض میکنم، امام آقا یه کار عجیبی کردن. دشمن امام را بین زلت و سازش قرار داده بود. امام کاری کردن که بین جادهی که قدمهاشون زلال بود و روشنگری بدون ابهام خودشون را قرار دادن. یخته رو این فکر کنی. من یادم از تو گاهی جریان‌های سیاسی به خصوص اون سالهای 60 بود، ظاهرن خیلی مونده بودیم. خب این ضعف از ما بود دیگه، مونده بودیم، نمیدونستیم درست کی حق میگه کی باطل. خب این مشکل حالا معلوم میشه مشکل کجا بود. حالا شما حساب کنید ابا عبدالله صحنه ای رو پرداختن که با اون مخهای بد جنس کیسینجری بنی امیه، نمیدونید این بنی امیه چه چیزای عجیبی بودن، نتیجه نگرفت، نتیجه نگرفت. شما ببینید الان مثلا شما تو جریان کوزوو چه کار میکنی؟ اگه بگون ناتو چرا همچی میکنی؟ میگه من دارم رئیس کشوری که مسلمان رو داره بیرون میکنم دارم دعوا میکنم، ولی نتیجه چی میشه؟ مسلمان. ببینید چقدر قشنگ، یعنی بنی امیه از نام زرنگ تر بودن. یه کار قدیما میگفتیم آقا دو دوزه شد، یعنی هر کاری بکنی باختی. بنی امیه اگر حسین جلوشون نبود، اینا دوها بهش میگن، یک مغزای دقیق سیاسی همه جریان را طوری تنظیم میکنن که آخرش حضرت گیر بیفته. این که میبینین حضرت گیر نمیفتد را ریشش را تو این فرمایش بدانید، قولو لا اله یک الا الله دو تفلهو، قاعده اینه، این اصل بگیرید. اون وقت البته حادثه ها را هم درست تحلیل کنید. حضرت شروع میکنن دو قسمت سی صحبت، یکی پس شب عاشوراست که لا اله است، یعنی دنیا را به قلبشون خوب میفهمونن. یکی روز عاشوراست که الا الله است. البته حضرت روز عاشورا سه تا خطبه دارن، من خیلی قوقاست این خطبه، یه روز همطور میخوندم چندین سال پیش، خیلی دلم میخواست که اصلا یه مبحثی توحیدی بذاریم با حوصله، نه یک شب مثل همین بحث نهج البلاغه که میکنیم، با حوصله رو خطبه های حضرت روز عاشورا، خیلی توحیدیست. ولی الان من اجمالش میخوام بگم. امام سجاد میفرمان که اینجوری شروع کردن که ای روزگار، توف بر تو، که ادعای دوستی میکنی، تو کوچکتر از آن هستی که با من دوست باشی، تو لیاقت جلب اطمینان نداری. ببینید اینا رو ساده نگیرید، یعنی یه روحی که بتونید یه جوری ببینید این روزگار را که هر شرایط مفر دنیایی را دروغ ببینید. گوش کنید، یه جوری آدم الان این جوریه دیگه. ما الان مثلا به مردم کوزوو میگن که چی؟ آقا نوتو مثال میزنم، چون دیدم با اون بیچاره امام جماعت آلبانی صحبت کردن که آقا مثلا ناتو به شما اذیت کرد، گفت نه آقا ناتو کاری به کس نداشه. یعنی این روح این آقا، البته رفتندن با یه بیچاره صحبت کردن که زبونه خودشون ازگه، نه من با کاری به شخص نه، این روح این آقا روحی است که مفر ملت کوزوو را از ناتو میخواد. این روح به مشکل میفته، حسینی نیست. حضرت دارن میگن که آقا من میفهمم دنیا هر مفری بدد این دخمه است. ای دنیا، حالا تونتون بریم جلو. فریب مقتضیات و جلال فریبنده تو را نخواهم خورد. یعنی دارن با دنیا حرفاشون میزنن. و تبعیت از اراده و پیشاورد تو نکرده، رام تو نخواهم بود. شما ببینید دنیا این کارو میکنه، گاهی دنیا مفر میده، پیشنهاد میده که آقا این کارو اگه بکنید درست میشید. این چیزی نیست، حالا ما پشت تاریخ قرار گرفتیم. خب اگه میمدن پیشنهاد، خب که یزید مثلا بگید که آقا من کاری با شما ندارم، بیایید اونجا پسر عمو، میدونید که پیغام این بود که پسر عمو تسلیم بشید بیایید در شام. خب ظاهر قضیه چیه؟ پسر عمو، چون میدونید که اینا بنی هاشم و امیه با هم دو قلو بودن، هاشم و امیه، پسر عمو بلنشین بیان. این که حالا ما میبینیم بعد تاریخ واسدیم، ما خونسا میبینیم این حیله ها را، این ما این بعد از تاریخ تو حادثه. ببینید چی عبیدالله مگه چی میگه؟ عبیدالله نامه ای که به عمر سعد مینویسه اینه که آقا بگو بیان تسلیم بشی، ما کاری با شما نداریم. این هم که میبینید یک سری کوفیان احمق نتونستن قضیه را تجزیه و تحلیل کنن، همین بود میگفتن خب مگه چی میشه؟ واقعا هم اینا هم بدانید، حالا اینا وقتش اینجا نیست، اینا رو انشاءالله خودتون دقت بفرمایید، واقعا کوفیا باورش نمیومد به جنگ بکشه. یه حساب قشنگی کرده بودن که مگه حسن برادرش تو شرایط و تنگنا صلح نکرد، اینا هم تو شرایط و تنگنا صلح میکنه. اصلا نتونستن بفهمن اون چیه این چیه. یعنی شرایط را خیلی کوفیا نمیدونستن به اینجا میکشه. امامه که بعد روشن کردن که آقا اصلا این با اون چه ربطی داره، اینا چی میخواستن، اینا کیان. ما اینا را غافل نشیم، اگر روح توحیدی امام نبود، خب معلومه حالا هست، اما اگر این روحی نبود دنیا اونچنان رخ نموده بود که حضرت را بلا تشبیه، چون امام هست اونا که قصهش جداست، ولی به عنوان انسان حضرت را به این فلاح و رستگاری نمی کشون. می فرماد که با تمام شوکتی که دارا هستی، می فرماد چی؟ رام تو من نخواهم شد، هرچند که شوکت داری و هرچند هم برای پیش بردن مقتضیات فشار آوردی. ببینیم دوتا کار، هم رخ نشون میده دنیا، هم شرایط سخت میکنه. شرایط به نهایت سخت، شب عاشورا دیگه ببین چیزی نمونده است، نه آب نه. میگه میفرماد که نه تو خیلی فشار آوردی، همه کارا را که من به تو نزدیک بشم رو تو فراهم کرده، من نمیشم، وقت میخواد. زیرا با تمام شوکتی که داری نزد من کوچک هستی. رمزش اینجاست، دنیا اگه پیش ما عزیزان کوچک شد، در تصمیم گیری همون ضایع نمیشیم، ذلیل نمیشیم. قولو لا اله، ما باید دائم متوجه باشیم دنیا به اندازه ای که برای ما بزرگ شد حتما ما ذلیل میشیم و به خطا میفتیم، چون مقابله چی بود؟ لا اله الا الله تفلهو بود. و فشارهای وارد تو کمتر از آن است که مرا زحمت داده به تسلیم وادارد. ای روزگار، خودتون ببینید اینجوری هستید یا نه. من سر به چنبر دوستی تو در نمیارم، بکل من بنای اینکه یک ذره علاقه من به تو بشم و بریدم تو دنیا زندگی. حالا خیلی حرف دا میخواییم بزنیم انشاءالله. این که حضرت شمشیر میزدن، شمشیرشون رو تیز میکردن، میبریدن، میدروندن، با اینا چطوری جور در میاد؟ اینا هنره. این که میگن کربلا هزار بعد داره و اگر کسی حکیم بزرگی نشد غیر ممکنه کربلا را بفهمد. برای همین است یه آدم ساده که نرفته چگوارا، که نرفته از کربلا را را بندازد، یه آدم یه بودی آنارشیست انقلابی، حالا نمیخوام من بگم بعد از آقای چگوارا، بالاخره یه بودی است، حسین کربلا را میندازد. آقا میخواید زود نتیجه بگیرید؟ نتیجه نمیگیرید. اگه میخواید کم سطحی با ابو عبدالله برخورد کنید، خدا هم ندیگه ابو عبدالله رو بشید شنا. این یه قاعده از حضرت میفرماد که آقا من اصلا بنا ندارم با تو دوست بشه. خدا میدونه دوستاتون رو نگاه کنید، دوستانتون که به ذلت میفتن، به ذلت آمریکا میفتن، روح میل به آمریکا، گاهی این که میگم دوستان چون دوستان من اینا، روح میل به آمریکا درشون رشد میکنه، ناخون بزنید با دنیا مسئله شون حل نکرده، آخرش انتخاب هایی میکنن که این انتخاب ها براشون زلالت آورست و زلالت زلیل شده. و من میفرماد که تو رام کسی نخواهی بود، من هم رام تو نخواهم بود. هر دو شا گول نخورید. اگه میگید من برات مسئله را حل میکنم، اینجوری حل میشه، تحلیل میده دا دنیا بلده تحلیل بده که آقا چیزی نیست که این کارا میکنیم بعد این کارا میکنیم بعد این کارا میکنیم نتیجه میده. نمیده. دنیا بنا نیست رام بشه. قولو لا اله حسینوار تو دنیا زندگی کنید، مثل بقیه ائمه زندگی کنیم. تو دنیا زندگی کردن غیر اینه که انتظار داشته باشیم دنیا رام باش ما باشه، این یه خیال است، یا نعوذ بالله ما رام دنیا باشیم، یه بدبختی است. اینا رو باید حل کنیم. تو دوست صمیمی نخواهی بود تا بخواهمت، یعنی تو پدرت نمیخوری که من بخوام تو رو. چقدر کشته ها در سر تیغ آفتاب و چقدر افتاده ها نزدیک هنگام غروب، از همسران موجود، از خواستگاران مشتاق داری. میگه اونایی که به طرف تو اومدن، یه سریشون صبح سرشون زدی، یه سریشون شب به خاک ذلت نشوندشون غروب، تو خواستگارا دا اینجوری باشون برخورد کرده. اینا میخواد کسی، اصلا اگه بخواد کربلا رو بشناسید این نگاه حسین را باید بدان. روزگار میفرماد که چی؟ روزگار راست سخت دل و سخت گمان است. یعنی روزگار سخت دل و سخت گمان است. دوستی و درستی بر نمی دارد، با مردمان درست بی دلیل سازگار و متحد نیست. یه سوالی که خیلی دلم بخواست بحث کنم همینجا با جاشه، سوال است که آقا چرا ائمه همیشه مظلومه؟ خب برای همین روزگار با اهل بی بدیل، آدم های بی نظیر متعالی سازگاری نداره. درسته که خواستگارانش هم به زمین میزنه. ببینید اونایی که حضرت امیرالمومنین حذف کردن که به جایی نرسیدن، فقط پیچگیرشون نیمن، اما روزگار جنسش اینست، ما باید منتظر باشیم. خدا بنده هاش را حتما رستگار میکنه، اگر بنده بودن. ولی روزگار سر سازگاری با بندگانش نداره، با بندگان خدا و انسانهای بیبدیل نداره. آنها را هدف میگیرد و قناعت به بدل نمی کنه. یعنی که شما را کش به عنوان بچه حزب الله رفیق دا دست سرش بر نمی داره، حسین را کش علیه السلام بقیه را بر نمی داره. جنسش اینست که همه را لجن مار کنه. خیلی دلم بخواد در وقتش اینا را بحث کنیم. گاهی پیش خودت میگم مثلا دیگه این خانواده چی ازش مونده است؟ اگه آقا یه نفس دیگه مونده است همینم میگیرید. فکر نکنید روزگار یه جا تموم میکنه. جنس روزگار اگه کسی لا اله الا الله نداشته باشد، با روزگار قطع رابطه نکرده باشد، به عنوان ابزار فقط ازش استفاده کنه، اگه غیر این باشد اینا به لجن می نشونه تا اونجا که میشه. با این وصف، حالا اینجا شو دقت کن، با این وصف با کی نیست، من هم قطع رابطه کلی میکنم. یعنی شب عاشورا، حالا جالبه با حضرت اینجا میگن قطع رابطه کلی میکنم، فردا با تمام وجود میجنگند. این رمز عجیبه کربلاست. اگه یک روز، نه لاقل یه سوال بزرگ پیش خودتون داشته باشین، ساده نگذرید از این سوال، این خیلی بزرگه. جمله حضرت دیگه، راوی هم امام سجاد، حضرت هم میفرمان پدرم اینا چند بار تکرار کردن و من خوب به ذهنم سپردم. من با این وصف با کی نیست، من هم قطع رابطه کلی میکنم، کار به هر حال واگذار به ساحت کبریاییست و هر اندازه ای هم که این راه را و هر زنده ای هم این راه را رونده است و میرد. یعنی از جملات آخر حضرت معلوم شد حضرت خودشون را برای مرگ و شهادت فردا آماده کردن. قطع رابطه کلی یعنی هیچ ارتباطی من دیگه با تو نخواهم داشت. اینا که تأکید من است به همین جهت است که عزیزان تو کل زندگی این یک نگاه باید باشه که ما با روزگار تکلیفمون را بدونیم، وگرنه آقا در شرایط سختی مثل حسین ابن علی نمیشه یه راه روشنی را رفت. دشمن خیلی تلاش کرد راه روشن نباشد. رو اینم باز وقت بذارید. و حضرت هم قهرمانانه کاری کردن که راه روشن بود. دیگه فرق، دیگه شهادت و رفتن به کوفه هیچ فرقی نمی کرد. حسین حسینی کرد. ظهر عاشورا، یعنی پیش از ظهر عاشورا، حضرت یه مناجاتی دارن. این یکی از مناجاتاشون است با خدا دیگه. اینجا اونجا لا اله بود دیگه، اینجا الا الله است. اللهم انت ثقتی فی کل کرب. خدایا این حادثه هست باشد، تنگنا ایجاد کردن باشه، حرف گوش نمیدن باشه، مجهز شدن دیگه از شمرم دست دور از عبیدالله اووردست که به عمر سعد به نشون بده اگر کار رو تمام نمی کنی ای شمر تو بگیر فرمانده یا کار رو تمام کن. اینا رو هم همه رو حضرت می دونه. می فرماد که خدایا باش، خیلی دلم می خواد فضا رو داشته باشه. آقا ما بچه‌مون می میره، نمازمون رو نمی تونیم بخوریم. حالا این روح ها ببینید، حسین داره همه خانواده پیامبر آورده است در صحنه، تازه ارتباطش به خدا شدیدتر شده. دلم میخواد به این نکر ولا اصلا نمیشه با بقیه جمع. من یه مثال میزنم. شما اگه ببینید سرداران فرمانده ها تو یک جایی که محاصره بشن، نیرو میخواد که چی بشه؟ مثلا دلشون میخواد یه دی کمکشون بیا تا بتونن قوی بشن، محاصره را بشکنن، آزاد بشن. حضرت یار میخواد ولی اصلا میدونه که جز شهادت هم نیست. اصلا یارگیری حضرت و اومدن یارهای حضرت را تو هیچ جا تاریخ مثلش نمی‌بینید. ما تو جنگ خودمون بچه هم بدن که چکار کنیم با صدام به جنگ. خود شب عاشورا حدود 30 نفر به حضرت پیوستن، روز عاشورا 4 نفر به حضرت پیوستن، حضرت هم پذیرفتشون که چی بشه؟ که کشته بشه. یار آدم میخواد که جبهش قوی کنه و دشمنه بکشه، حضرت اصلا اینجوری یار نمیخوان. ما راحت از این قضیه میگذاریم، تصورمون این است که خب آقا حضرت مثلا میرن پیش زهیر ابن قین، یعنی زهیر رو میخوان برای اینکه کمکش میکنه. آقا یه نفر اولا چه کار میتونه که بکنه که حضرت پیغوم میدن اون آقای عبید الله ابن نخعی را که میرند و نمیاد، یعنی اون حضرت خودشون بلند میشن میرن. این که چیزی دیگه است. اول ذهن دونه از این روابط عادی داره. من یه جمله ای میگم، این جمله را در جاش باید بحث کنیم. حسین با تمام یارانی که دارد فقط تنهاست و این تنهایی نه تنهایی سخت است، تنهایی حقیقی است، موحد. مثال میخواستم بزنم، به راحتی کربلا را با یک صحنه جنگ تطبیق نکن، کربلا را با یه زندگی تطبیق کن. اگه خواستیم روش کار کنیم، کربلا یک زندگی است با تمام تصمیماتی که در طول زندگی ما در تنگناها و شرایط خاص باید بکنیم. و اگه کربلا را بشناسیم، عجیب معجزه آسا تو زندگیمون درست تصمیم میگیریم، معجزه آسا درست تصمیم میگیریم. حالا شما همینجا نگاه کنیم دیگه تمام است دیگه، حضرت هم میدونن، خودشون هم شب پیغام دادن دیگه شب که دیگه گفتن فردا همتون شهید میشین برید دیگه، اینا که یادتون نرفته از اینم که یه راوی یا دو راوی نگفتن، فرمودن آقا فمنو میخوان شما برین دست زن بچه منو بگیرید برید، اینا منو میخوان فردا همتون شهید میشید. چه قوقایی کردن این شب عاشورا دور حضرت، داستانای عجیب و عالی دارد، خیلی عالی. من نمیدونم حضرت زینب چقدر دقیق میشناخت کربلا را که اومد به حضرت گفت به یارات امید داری؟ اگه میخوان برن حالا برن، فردا نمیشه برن، فردا صحنه کربلا یه صحنه خاص است، نمیشه کسی بره. که شنیدین که پشت در پشت چادر اون آقا فهمیده اومد رفت به مسلم ابن اوسجه گفته اومدن پشت چادر حضرت زینب، چه قوقایی به پا کردن. همینجا میخوام یه حرف یواشکی بزنم که گاهی شما سوال میکنید از خودتون که کربلا قصه یک من است که از اصلم دور افتادم. دیدیم ناخودآگاه گریه میکنیم، این گریه چه گریه است؟ از خودتون پرسیدید؟ یعنی من قله خودم را میبینم، بعد میبینم دور افتادم، شیونم در میاد. شما هم همینطور، یعنی شما یادتون باشه مسلم ابن اوسجه مثلا حالا کشته شده است، شما بودین چه دونست که مثلا نمیتونید تحمل کنید، کشته شده است، حبیب ابن مظاهر میاد بالا سرش، داستان میگید ای مسلم حیف که منم چیزی دیگه وقت نیست که کشته بشم، اگه نه هر چه میخواستی میگفتی من به خدا برات عمل میکردم، ولی حیف که من کاری نمیتونم برات بکنم. مسلمم دیگه داره از بین میره دیگه، تمام است، یعنی از بین آدمای صحنه که میگن حضرت مسلم ابن اوسجه چشمشو وا کرد، هی اشاره میکنه به ابا عبدالله. خب بالاخره به یه زبانی با تلاش میخواد بگه مواظب این باش، یعنی اینها مثال میخوام بزنم، یعنی وقتی آدم، یعنی این خب منم دیگه، شما ما قله خودمون رو این میدونیم که باید مسلم بشیم، باید مسلم باشیم، مواظب اماممون باشیم. یعنی این که میبینین من و شما حیران میشیم وقتی این حادثه رو میشنویم، برای اینکه قصه دور افتادن ماست. و عجیبه، میخوام ان شاء الله در جلساتی یه روز عرض کنم که با این گریه این دور افتادن جبران میشه. دست شما اگه میتونی گریه نکن، گریه ای که برای کسی که شناخت دور افتاده است گریه هجران است و با اجرای این گریه اتصال میاد. حالا در جاش باید بحث کنیم. من همه حرفم رو این تیکست ترسم من وقتم تمام بشه و بحثم ناتمام بمونه. فضایی که حضرت ابا عبدالله دارن این جملات رو میگنده یایتون نره؟ تمرین میخواد، آقا تمرین میخواد. 30 سال برای ما و حضرت همون دیگه جا خودشون، 30 سال 40 سال آدم هی باید بگید خدا سجده کنه، هی یادش به یادش بریزد بیرون از یادش دنیا را، هی الهی العف بگید، هی تسبیحات حضرت فاطمه زهرا بسپرد، هی این قلب تو هر حادثه ای به طرف خدا بکشونه، هی نماز بخونه، هی حواسش پرت بشه، هی دوباره بیاد سر جا، تا بتونه تو حادثه های مهیب حسینوار بگید که چی؟ اللهم انت ثقتی فی کل کرب، خدایا تو محل اطمینان منی در هر مشکلاتی، و انت رجایی فی کل شده، در هر سختی تو مایه امید منی، و انت لی فی کل امر نزل بی ثقتون و عده، ای خدا تو مال منی، تو مال منی، انت لی فی کل امر، در هر امری که به من نازل بشه، نزل بی ثقتون و عدتون، تو محل وثوق و تکیهگاه من و ذخیره منی. خب این روحی است که حسین را نمیذاره مرعوب بشه، کمکش میکنه درست تصمیم بگیره، بهترین تصمیم ها میگیره. کم من هم من یزعف فیه الفؤاد، به قلبتون رجوع کنید ببینید اینجوریست. حضرت میفرماد چه غمهایی که در آن قلبها نمیتونست تحمل کنه، و سقلون فیه الهیله، و چه مصیبت هایی که هیچ چاره ای من نداشتم، میموندم توش، مشکلاتی پیش میمد که ای خدا من هیچ راهی نداشتم، و یخزل فیه صدیق، دوستانم هم یاریم نمی کردن، و یشمت فیه العدوف، دشمنم بهم توهین میکرد، انزل توهو بکرد و شکاتوهو الیک رقبتن منی الیک امن سواک. اما ای خدا این شرایط که پیش میمد، من با این روحیه میمدم پیش تو، که چی؟ رقبتن منی الیک امن سواک، که میدونستم که باید از همه ببرم بیام به طرف تو. ببینید روش فکر کنیم، اینا رو حضرت وسط دشت کربلا داره با خدا میگه، یعنی خدا را میشناسد، قلبش را با خدا محکم میکنه. اینا را گفتن وسط دشت کربلاست که انسان را به اندازه کوه محکم میکنه، که آخرین عرضم است. خب دوباره روش فکر کنید، میفرماد که خدایا تو، ببینید 4 تا نکته بود دیگه، میگه که در شرایط که دوست یاری نمیکنه، دشمن تخمت میزنه، غم شروع کرده است اومدن، چاره ای هم موجود نیست، خب این شرایط نگاه کنید، بعد میگه خدایا باشد انزل توهو الک، من اومدم به طرف تو، تو اون حادثه حالا اومدم، تمرین یه عمر نیایشه با خدا، ظهر عاشورا کار ازش اومد. ففرج تهو انی و کشفتهو، به طرف تو اومدم با این روحیه، روحیه چی؟ رقبتن منی الیک امن سواک، که دلم به طرف تو بود و پشت به بقیه کردم. اینه که یزید را خلع سلاح کرد، اگه نه یزید نمیتونست به اینجا برسد که هیچی بشه تو تاریخ. اینم خودش حرفی است جا خودش. فانت ولی کل نعمتین، ای خدایا تو ولی هر نعمت منی، اصلا من نمیتونم جای دیگه رو ببینم. و صاحب و کل حسنتین و منتها کل رغبت، تو صاحب هر حسنه ای. خب چرا حضرت نمیمونه تو قضیه؟ ایناست که نمیزن. چرا یه دی سوس میشن؟ چرا یه دی تو مشکلات نمیتونن بپرورن؟ من اینا یه جای عرض کردم، مورخین میگن هرچه به ظهر عاشورا نزدیک میشدیم، حضرت بشاشتر می شدن. این چرا؟ چون یه اصل برای حضرت بود که همه چیز دست خود است، حسن است. می فرماد که و صاحب و کل حسنت، تو همراه هر حسنه ای و منتها کل رغبت، هر چی بخوام پیش تو است. خب ببین این روحیه، اون وقت منم اینا میگم، اما تو مشکلات دیگه صد بارم نه و هزار بار تمرین کردم رفوز شدم. اولا به حسین باید اقتدا کرد تا خود حضرت اینا برادون حل کنه میکنه. و اصلا این اصلا داشته باشید، گاهی دین تو یه جا رادو نمیدن، دست یکی را که راش میدن میگیرید میری کار بکنی با حسین بری. تو این دعای بسیار خوب، دستور خوبی است این دعا را اصلا سعی کنید یاد گیرید. میگن که سه بار قل هو الله بعد از هر نمازتون بگی به نیت امام زمان علیه السلام، بعد این تیکه را بخونید، اللهم ان ذنوبی قد اخلقت وجهی، خدایا گناهام آبرو ما برده است، و اتوجه و الیک به وجه خلیفت کل مشرق و اندک، خدایا به طرف تو میام به آبروی خلیفت که اون پیش تو نورانیه. این همون چیه؟ دست حضرت را میدن به عالم قدس دیگه. خب دستمون نمیدن دست حضرت. اینا را فکر نکنید اگه صد تا کتاب بخونیم بشه حل که، اینا را باید دستمون بدیم دست امام حسین، که امام حسین ما یقین داریم، من و شما یقین داریم صد هزار بار این جلسه باشه توی بحران شدید نمیتونیم بگیم که ای خدا تو منتهای کل رقبتی، تو آمال همه خواسته های منی، آخرش تهدید دشمن نمیذارد که ما این جهتگیری صحیح را بر خودمون حاکم کنیم الا حسین داشته باشیم. این یه معجزه است. خب بر صورت می فرماد که این دعا یکی از دعاهایی است که حضرت روز عاشورا خوندن. یه جمله دیگه میگم که میدونید حضرت شب عاشورا یه جمله ای برای محمد حنفیه و بنی هاشم نوشتن شب عاشورا، خیلی هم عجیب است. این جمله مشهور است، حتما بلدین. می فرماند که گویا کعنه، گویا اصلا دنیا خلق نشده، اصلا نبوده، و گویا آخرت همیشه بوده و سلام. جمله یه سطری، نامه یه سطری شب عاشورا. حالا همه یه حرف بوده است یا حضرت شب عاشورا می دونید که خیلی حضرت کار داشتن. یعنی ببینید از این جمله شما چی یاد میگیرید؟ گویا که دنیا اصلا نبوده است و گویا آخرت همیشه بوده است. خب این نگاه حضرت، ببینید این نگاهی که آقا نمیذارید که آدم تو بحران بمونه. اگه امام رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب دیدین نموندن، میگه همین دیدا قرض نکرده بودن از جدشون. اگه میبینید شما خسرتون به خطر است، همین است که یهو خدایی نکرده این دید رو از دست بده. یه اصل اساسی نگاه لا اله الا الله کربلا است. خب من یه نکته دیگه دارم که فراموش نکنید تأکیدن عرض میکنم. حالا این امام با این روحیه که دنیا براش هیچی نیست، خدام براش همه چی هست، خداوم که همه کاره عالم است از نظر امام و همه مؤمنین، حالا ببینید فردا یک جوری نظم میدن به لشکر. میدونید این ور یه چادر، یه سری چادر را این ور میزنه، یه سری چادر را این ور میزنن، پشت آتش میاد شب عاشورا کندن دیگه پشت چادر را. یعنی شما حساب کنید یه ور چه کار کردن؟ خندق کندند و نی توش ریختن که صبح آتش زده. این وره این ورم مثلا میمنه و میسره رم چادر زدن که نتونن حمله کنن. اینجوری هم یعنی آقا شما که دارید فوت میکنید شهید میشین، چرا اینقدر تلاش میکنین نشید؟ اینجاست که گیر میفتن یه عده‌ای ها که نکنه ایشون طمع داشت از شهید نشه مثلا از این حرکا. آقا این جنس زندگیه. من الان یه کلمه میخوام بگم، اصلا حسینی زندگی کردن یعنی همیشه بمیری همیشه زنده باشی، تا بعد از مرگدم همیشه شهید باشی و همیشه هم زنده باشی. ببینیم گاهی ما یه اخلاقای بدی داریم، یه مصیبت برامون پیش میاد، اصلا یادمون میره که دنیا دست خداست. این یک، فکر میکنیم این مصیبت دیگه همه چیز ما را در هم می‌نورده. دو، حالا اومدیم ما بنورده، بازم باید مثل یک انسان فعال آتشین مثل کوه حرکتش. کی میشه تو دنیا شرایطی مثل شرایط حسین؟ اون همه لشکر، اینم این آدم ها. آخه خیلی بیدار بشید. این حرفا که آقا مثلا شرایط سخت میشه نمیشه دیگه فعالیت دینی کرد، باید هیچی نگفت، این یعنی مرده شدن، این یعنی حذف شدن در صحنه های فعال دین. گاهی وقت آقا خودمون قبول میکنیم که بیاید بمیریم، گوش بدید به این حرفا، گاهی وقتا خودمون پذیرفتیم بیان بمیریم. دیدین گاهی وقتا به یکی میگه آقا دیگه شما ان شاء الله دیگه مردین دیگه، حالا تصمیم بی خودی فقط برای مردنتون بگیرید. آقا من نمردم، نه مردین دیگه، بپذیرید مردید. قشنگ به هم توصیه مردن میکنیم. کربلا یه قصه میگن قشنگه دیگه، میگن بچه‌ها گفتن حاج آقا، به باباشون گفتن حاج آقا دیگه شما مردین، گفت خب نمردم بابا، گفتن نه دیگه مردین. دا اینا پرداخت دیدن بچه‌ها سیاه پوشیدند و لباسشون سیاست و خاکیست و یه خودم پاره شده از لباس، گفتن چی تو شده؟ گفت چه پدرمون فوت کردن دو اینا، گفت بچه دا پاره شده سنه، گفتن مرحوم مقاومت میکرد، وقتی دفنش میکردی مقاومت میکرد. خب آره دیگه، اگه این خنده دا این درست چیزیست که کربلا میخواد ما را مواظبت بدهد که این حرفا نیست. ببینین لاوه اون سکینه، اون آرامش و اون تحرک. من گاه همین اخیراً به یکی از خانواده های شهدا پیغام دادم از طریق خانواده که این حسینی نیست که شما یه مشکل براتون پیش بیاد متوقف بشید، این حسینی است. حسین وار اگه تمام مشکلات بر سرتون بریزه باید زنده زنده آقا مست آخرین نفر در ظهر عاشورا باشید. شما خودتون ببینین، من که خیلی دلم میخواد تمام بدنم تکه تکه بشه، این قلب بیاد بیرون، یه چیزیست ما نمیتونیم درست مقدماتش رو بچینیم که من احساساتی میشم، اصلا از حد احساسات بالاتره. اولا یاد باشه شب که نخوابیدند، خندق کندن، اسلحه تیز کردن، سخنرانی کردن، این دوشم صبح هم که میدونین که شروع کردن چقدر اصلا آفتاب نزده بود که شروع کردن اول خطبه را خوندن، میدونید که بعدش این همه کشته، یکی یکی کشته ها را بیارن. حضرت عموما سر کشته ها میرفت، عموما که نه بله مطلق دوزامشون میذاشتن بودن. همه این های چی؟ حالا ظهر عاشورا این همه لشکر یه آدم مونده است، چی کار باید که به طور طبیعی یعنی با عقل آدم عادی خب دیگه باید بگم بیان دیگه تموم است بکشین پاواز سوس بشه ده اینا. عمر سعد وقتی که حضرت حمله میکنن به لشکر، میدونین که سه بار آقا اینا یه چیزی نیست که بشد یه خورده با قلوف گفت، سه بار با این نیرو حمله میکنن. عمر سعد میگه چی نشست؟ یعنی پسر قاتل عرب است، بهش حمله کلی بکنید. خب من کار ندارم عمر سعد چه کار کنم، من میخوام بگم این حسین یعنی چی؟ حسین یعنی این، اگر کسی در هر شرایطی متوقف است حسینی نیست، و اگر کسی فکر کند شرایطی مثل حسین گیر میاد با اون خستگی بهترین جوانا را داده است دیگه، چیار از دست داده است، ولی این همه امیدواری، خدا به امیدواری ما نگاه میکنه و قدرت به ما میده. اگه ما بگم ازمون نمیاد، خب ازمون نمیاد. شما دیگه حالا انشاءالله خودتون فرصت پیدا کنیم روز عاشورا را با حوصله دقیق از کتب ها بخونیم، کتب های زیادی هست. من این کتاب را اون جلسه یادم رفت معرف کنم، کربلا در آینه اسناد، چیز خیلی تخصصی نیست ولی قشنگ نوشته شده است، این هم خوبه، ترجمه است که یکی از روحانیون نجف نوشتن، ترجمه شده است. هر چی میخواید بخونین، بالاخره ظهر عاشورا رو از متون بخونین. یادتون باشه که پس لا اله الا الله، باید قلب اینجور باشه، نگاه اینجور بکنه، شور اینجور باشه، امید به خدا این همه باشه، و این تحرکاتش تو هیچ جریانی از دست نده. من رو این که دارم میخوام رد بشم خیلی برام مهمه سا. عمده ملت ها که متوقف شدن در حیله دشمنانشون، اونایی بودن که تصمیم گرفتن با تبلیغات دشمن که میگه مرده اید بمیرند. همین دیشب من بی بی سی را گوش میدادم، خدا لعنتشون کنه، دقیقا جملشون این بود دیگه، که آقا اینا اشتباه میکنن که فکر میکنن میشه مثلا معنویت رفته را دوباره برگرد. ببینید، یعنی به ما دعوت میکنن که چی؟ چرا نمردید؟ اصلا این حسینیه؟ حسین به ما یه زندگی داد، ده زندگی را ظهر عاشورا ترسیم کرد که آقا تا آخرین نفس متحرک باش، توکل دم به خدا باش، مرگ رم در اولین قدمت ببین و حرکت دم اصلا متوقف نشد. تفلهو تفلهو، رستگاری از حسین قشنگ تر چی؟ من چه میدونم رستگاری من تو چطوریست؟ من مطمئنم رستگاری مگه حسینی شدی. اما حالا رستگاری ما امام رستگار بودم، ولی هر جور که بودم امام بنیان گذار انقلاب، خب اینم یه نوع رستگاری، شکلاش فرق میکنه، ولی سنتش سنت ثابتیست. این حرف من از در کربلا که انشاءالله از این زاویه هم نگاه کنید. نسالک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت حسین قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت اهل البیت قرار بده. خدایا به حقیقت حسین مقداری از معرفتهایی که اولیاءت به کربلا داشتن به ما ارزانی بدار. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا ما را از عزاداران واقعی ابا عبدالله قرار بده. پروردگارا این انقلاب حسینی لطف بزرگ توست به این ملت. خدایا به خون حسین قسم که ملائکه اون را به آسمانها بردند و تاج سر تمام عالم امکان بود. خدایا به خون حسین این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه، این فقیه عالی قدر و در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.